نعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به فرمانهای خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. سخن ما در خطبه های گذشته پیرامون اصول و آداب در روابط خانوادگی و میان همسران بود. تا کنون به اصول و ضوابط مهمی در روابط میان همسران اشاره کردیم. گفتیم اگر خانه های ما با رعایت این ضوابط اخلاقی و فقهی اسلام منور بشود و این تعالیم نورانی اسلام در خانه های ما منعکس شود، خانه های ما خانه های آباد و پر رونق و با صمیمیت خواهد شد. خانه ای که در آن پدر و مادر و همسران پایبند اصول و ضوابط اخلاقی و فقهی باشند، اون خانه نورافشانی خواهد کرد. اون خانه انسانهای مهذب و وارسته تربیت خواهد کرد. در ادامه سلسله این قواعد و اصول روابط خانوادگی به اصل 13 رسیدیم. چند خطبه پیرامون این اصل مهم به بحث پرداخته شد. اصل ایثار و فداکاری و گذشت. ما به همین بهانه به مقوله ایثار در قلمروها و عرصه‌های مختلف پرداختیم. اشاره کردیم به مفهوم ایثار، به ارکان ایثار و فداکاری، به جلوه‌های گوناگون ایثار و فداکاری و به اهمیت این اصل مهم در همه روابط اجتماعی از جمله در روابط خانوادگی، و سپس به آثار و برکات ایثار اشاره کردیم. ملاحظه کردید که این اصل مترقی اخلاقی چه برکات و نتایجی در عالم روح و روان انسان و در جامعه و بعد برکات آن در عالم قیامت ظاهر خواهد شد. ایثار یک فرهنگ اصیل اسلامی و ایمانی و انسانی است که باید جامعه ما و خانه ما را نورانی بکند. با ایثار و گذشت دلها آرام می شود، قلبها نرم می شود، انسانها جذب می شوند، کینه‌های میان انسان‌ها زدوده می‌شود و فضای آرام و معنوی و اخلاقی در جامعه گسترش پیدا می‌کند. می‌رسیم به بحث ششم در باب ایثار. بحث ششم آداب و اولویت‌های فداکاری و ایثار است. در اینجا چند محور را فهرست‌وار تقدیم محضر شریف شما می‌کنم. یک، ادب اخلاص و انگیزه الهی در احسان و ایثار و فداکاری است. درست است که ایثار و فداکاری در روابط اجتماعی و خانوادگی یک اصل انسانیه. اگر کسی هم به انگیزه الهی این کار را انجام نده، این اصل پذیرفته است، مانعی نداره. اما در اسلام این اصول اخلاقی هنگامی به اوج میرسد که همراه با انگیزه الهی و اخلاص شود. فضیلت احسان و ایثار و فداکاری در روابط اجتماعی و خانوادگی اگر همراه با نگاه آسمانی شد، انگیزه الهی بر آن حاکم شد، این گوهر دیگری می شود. ممکنه همینطور کسی احسان بکنه، ایثار بکنه، فداکاری بکنه به یک انگیزه این دنیایی، شاید در همه مراتبش مذموم نباشه، اما وقتی این اصل اخلاقی الهی و آسمانی میشه که انگیزه ما و شما در فداکاری و ایثار بشه خدا. در موردی از متامع خودش در ارتباط با همسر کوتاه آمد، خواسته او را بر خودش مقدم داشت برای رضای خدا. این یه ارزش دیگری داره. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این نماد اعلای ایثار و گذشتی است که در خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما تجلی کرد. ارزش ایثار وقتی به اوج می رسد که با اخلاص و انگیزه الهی باشه. این یک. دو، ایثار و اخلاص مناسب است که با اخلاق خوب انجام بشه. میگه شما اگر به دیگری انفاق میکنید، احسان میکنید، اگر یه جایی از خود میگذری برای دیگران، این با روی گشاده باشه، با اخلاق خوب باشه. در روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده که وجه مستبشر خیر من قطوب مؤثر. میگه اگر قراره که شما ایثار بکنید، احسان بکنید تو خونه از در یه چیزی، اما با بد اخلاقی و کج خلقی، میگه این ارزشش میاد پایین. ارزش نیکی ها و احسان و انفاق و ایثار در جامعه و خانه وقتی به اوج میرسد که با روی گشاده باشه، با روی گشاده باشه، با اخلاق باز باشه، نه با صورت در هم کشیده و عبوس. اون ارزش کار را میاره پایین. ارزش کار را میاره پایین. وجه مستبشر خیر من قطوب مؤثر. اصل سوم، پرهیز از منت و آزار در احسان و ایثاره. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ایثارم یک صدقه بسیار مترقی و عالی است. میگه صدقه خود را، نیکی خود را، ایثار خود را در خانه و در محیط کار و جامعه با منت و آزار از بین نبر. منت گذاشتن اثر این کار اخلاقی را از میان میبرد. یه جایی میاد تلاش میکنه، ایثار میکنه در روابطی که میخواد همسرش با خانواده خودش داشته باشه، در یک علاقه ای که داره، او از علاقه خودش میگذره، ولی بعد منت میگذاره. این منت ارزش کارش رو پایین میاره. ما در نیکی ها و تلاش های خیر که انجام میدهیم، باید از بند منت گذاری و آزار دیگران به خاطر یک کار خوبی که کردیم آزاد بشیم. ایثارم همینطوره. این اصل سه. اصل چهارم اینه که کارهای نیک از علاقه قلبی برخیزه. انسانهای بزرگ کسانی هستند که خلق را عیال خدا می دانند، مردم را بندگان خدا می دانند و از سر علاقه به دیگران خدمت می کنند. اون آیه بسیار زیبایی که می‌فرماد یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، به این اصل اشاره میکنه. مردم مدینه و انصار از مهاجران همراه پیامبر با روی گشاده استقبال کردند، از پیامبر و همراهان او استقبالی با صمیم قلب انجام دادند. دوست می داشتند برادران ایمانی خود را، از سر علاقه و محبت الهی به دیگران نیکی می کردند و ایثار می کردند. اصل چهارم اینه که ایثار انسان در خانه و جامعه از سر علاقه الهی باشه. انسان به خاطر خدا و با دوستی دیگران کار برای اونها انجام بده. اینا آدمای بزرگن، آدمهایی که از خود بیرون آمدند، دیگران را هم خلق و عیال خدا می دانند. از سر سیری و فشار و عوامل عرضی به دیگران احترام نمی گذارند، به همسرشون احترام نمی گذارند، نه با علاقه، با محبت، با مودت، با دوستی ایثار می کنه، فداکاری می کنه برای همسر، برای فرزندان، برای جامعه. نمونش ایثارگران بزرگ ما در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بودند. پنج، اینه که انسان از آنچه که بیشتر دوست می‌دارد بگذرد. گاهی آدم اسیر یک انگشتری میشه که خیلی بهش علاقه داره، یک تسبیحی میشه که خیلی بهش علاقه داره. میگه از اونی که بیشتر علاقه داری بگذر، خیرات و برکاتی را می‌بینید. گذشت از آنچه که بیشتر دوست داری. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بریدن بند علاقه از چیزهای مادی که مورد دوستی انسانه و بخشیدن به دیگران و ایثار به دیگران، این ارزش کار رو بالا میبره. ششم، احتیاج دیگران را اصل قرار دادن. اونی که بیشتر دیگران به اون نیاز دارند، اون را ملاک گذشت و ایثار قرار دادن. و هفتم، اینه که آدمهای با فضیلت و کرامت را مقدم بداره. در روایت مفصلی آمده، مضمون اون روایت این است که اگر شما عالمی را، پارسایی را، ایثارگری را، صاحب فضیلت در دین و اخلاق را مورد توجه قرار دادی، به او احسان کردی، ایثار کردی، این پیش خداست اجر بالاتری داره. خدا میگه از مالش و جاهش و مقامش گذشت برای تکریم یک ایثارگر، یک عالم، یک کسی که صاحب فضائل دینی است. این گذشت از خود برای صاحبان فضیلت و برای ارزش‌های متعالی دینی، این یک اصل دیگر مهم در ایثاره. خیلی عظیم ایثارگران انقلاب اسلامی پیشگامان این بودند، کسانی که جوانی و نشاط خود را، فکر و ذهن و سرمایه وجود خود را و همه حیات خود را تقدیم اسلام عزیز کردند، این بالاترین قله‌های ایثار را به دست آوردند. و هشتم، اینکه ایثار بیاد در خانه و خانواده. ابدع به من تعول، این در کافی شریف آمده، از نزدیکانت شروع بکن. ایثار در خانه را مبنا قرار بده. این ایثار موجب شکوفایی خانه و تربیت انسانهای بزرگ میشه. ایثارت را بیار جایی که اون هسته اصلی جامعه را سالم میکنه، همسرت را با تو مهربان میکنه، فضای اخلاقی و معنوی در خانه تجلی میکنه. این فضای نورانی خانه است که فرزندان خوب از اون بیرون میان، جامعه در پرتو اون سالم میشه. بنابراین در ایثار هم رتبه بندی و اولویت هایی وجود داره. یکی صاحبان فضیلت، یکی ارزش های متعالی، یکی خانواده، برای این که خانه جای ارزش‌های الهی بشه. اینم نکته بسیار مهمی است که در روایات ما آمده. همین روزها توسط مقام معظم رهبری سیاست‌های خانواده ابلاغ شد. 16 عصر را در سیاست‌های خانواده ابلاغ فرمودند. انتظار میره که جامعه ما، سیاستگزاران ما، قوای تقنینی و قضایی و اجرایی ما این سیاست‌های مهم که برآمده از اصول دینی و اخلاق و فقه اسلامی است محور قرار بدهند و برای تحقق این سیاست‌ها و پیشرفت خانواده در نظام اسلامی ما نیاز به این اصولی داریم که اصل 13 آن ایثار و از خودگذشتگی بود. اما همینجا اجازه بدهید در روز شهادت امام باقر سلام الله علیه من از مقوله ایثار به زندگی امام باقر و ذکر مصیبت و عرض ادبی بپردازم. السلام علیک یا محمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین. امامان ما نمادهای ایثار در راه خدا بودند و یکی از پیشگامان ایثار در راه خدا امام باقر سلام الله علیه بود. با علم و دانش خود، با فداکاری و ایثار خود معارف الهی را امام باقر زنده کرد و فصل نوینی در تاریخ امامت با حیات پربار و ثمر امام باقر رقم خورد. امام باقر این جایگاه عظیم داره. اما آیا امت قدر این امام را دانست؟ نه، بدخواهان و ستمکران جایگاه او را نشناختند، یا اگر شناختند کینه‌های شیطانی موجب این شد که امام را به شهادت برسانند. امام باقر بنابر بعضی نقل‌ها با دسائسی که طراحی شد از ناحیه هشام مسموم شدند. امام بنابر بعضی نقل‌ها مسمومیتشون از طریق سمی بود که در زین مرکبشون قرار داده بودند. با فاصله کوتاهی این سم در وجود مبارک امام باقر اثر گذاشت. امام رو به ضعف و ناتوانی رفتند و در اثر این سم به شهادت رسیدند. اما همین جا باید به محضر این امام بزرگوار عرض کنیم: شما کودک 3 ساله‌ای بودی که صحنه کربلا را تماشا کردی. ولا یومک یومک یا ابا عبدالله. ای امام باقر و ای شهید امروز، شما شاهد بودی در روز عاشورا، نه با سم که با تیرها و نیزه ها جد بزرگوار شما را با اون وضع به شهادت رساندند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله همه شما و خودم را به تقوا و پرهیزکاری و پارسایی سفارش و دعوت میکنم. ما در دهه بسیار با کرامت و بسیار عظیم و شأن قرار داریم. فرصتهای این دهه برای کمال معنوی بی بدیل است و روز عرفه و قربان در پیش روی ماست. دعای عرفه سالار شهیدان منشور خودسازی و تقرب الالله است. این منشور عبودیت و معرفت را پاس بداریم، روز عرفه را گرامی بداریم، آماده بازگشت به سوی خدا باشیم، توبه و انابه را غفلت نکنیم. فرصت عرفه شاید برای ما تکرار نشد، شاید این آخرین فرصت ما در درک فیوزات عرفه بزرگ باشه و دعا و اعمال عرفه هر یک مایه کمال روحی و معنوی است. امام حسین سلام الله علیه بعد از اون آه و سوز و گدازی که در روز عرفه در پیشگاه خدا از خود نشان داد، راوی میگه اشک‌های ایشان بر گونه‌های مبارکشون جاری بود. در اون سرزمین مقدس، در اون روز شریف، اون جور اشک می‌ریخت و این جمله‌های معرفت آمیز بر زبان ایشان جاری بود. پس از اون همه بیان نعمت‌های خدا و ذوب شدن و فنای در خداوند، در دعای عرفه به اینجا می‌رسد: اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. خدایا به من خشیت و ترسی از خود عنایت کن که گویا تو را در همه احوال میبینم. اجعلنی اخشاک کأنی اراک و اسعدنی به تقواک. تقوا توشه جمعه است و دعای خواسته امام در این دعای عرفه است: و اسعدنی به تقواک. سعادت ما و شما در دنیا و آخرت در گروی این روح خدا ترسی، حاضر دیدن خداوند در همه احوال و اعمال، گذر از همه امور دنیوی است. این سعادت است که در تقوا مجسم است. و لا تشقنی به معصیتک. خدایا این اسیان ها و نافرمانی ها مرا ذلیل و خار و شقی می کند. در روز عرفه در بارگاه خدا عرض ادب بزنیم و دعای امام حسین را بر زبان جاری بکنیم و از او بخواهیم که به ما روح خشیت من الله بده، به ما تقوای الهی ارزانی بدار. این عرفه در پیش رو و تحفه دعای امام حسین و تقوای الهی است که باید از خداوند بخواهیم. شهادت امام باقر سلام الله علیه را تسلیت عرض می کنم، شهادت حضرت مسلم را تسلیت عرض می کنم و ارتحال آیت الله، یاد و خاطره آیت الله طالقانی، شهید دوم محراب آیت الله مدنی و همه شهدای اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و مقاومت اسلامی، دفاع از حرم و شهدای این جمع و اموات این جمع و درگذشتگان از علما و بزرگانمون و امام راحل را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس همه اونها صلواتی بر محمد و آل محمد. یاد و خاطره جانباختگان و شهدای منا و شهدای مدافع حرم را هم گرامی می‌دارم. عید قربان و قدیر، دو عید بزرگ را به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. عید قربان عید فداکاری و ایثار در راه خداست و عید قدیر عید ولایت و امامت و زعامت اسلامی است. هر دو را به حضور شما نمازگزاران گرامی تبریک عرض می کنم. و اما چند نکته را فهرستوار مورد اشاره قرار می دهم. پیام بلند رهبری عظیم الشان به حجاج بیت الله الحرام گویای یک صفبندی استوار و قاطع اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی و اسلام عیاشان سعودی است. رهبری عظیم الشان با تأسی به امام خط فاصل میان مستضعفان عالم و مستکبران جهان و آل سعود عیاش و خونخوار و جنایتکار را ترسیم کردند. امیدواریم امت اسلام این پیام را بشنود. حجاج بیت الله الحرام این پیام را درک بکنند. بدانند که آل سعود تولید کننده افکار تروریستی است. مزدور بیگانگان و مستکبران عالم است. بی کفایت در اداره حج است آل سعود و مفتیان درباری آل سعود حج را از روح معنوی و پیام بلند اجتماعی و سیاسی آن خالی کرده اند. لعنت و نفرین خدا بر این صفاکان. و امیدواریم همه ما عمق این پیام را درک بکنیم ان شاء الله. نکته دوم هفته تعاون هست. من از همه تعاونی هایی که رشته کار و تولید تعاونی را استمرار بخشیدن تشکر می کنم. تعاونی یکی از سه ضلع اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نظام اقتصادی اسلام. این که جوانان خلاق، آدم های مبتکر، زنجیروار در کنار هم جمع بشوند و تولید را و خدمات را ارتقا بدهند، این یک فضیلت، این مانع موجب ارتقاء اقتصاد مقاومتی می شود، موجب پیشرفت کشور می شه و بیکاری ها را معالجه می کنه. باید نظام بانکی ما، برنامه ریزی های مسئولان ما و همت بلند جوانان ما به هم گره بخورد و رشته اقتصاد مقاومتی و تعاونی های تولیدی و خدماتی گسترش پیدا بکند. این مناسبت را به همه فعالان عرصه تعاون تبریک میگویم و امیدوارم این رشته مورد حمایت قرار بگیره. جوانان ما با انگیزه اقتصاد مقاومتی و پیشبرد کشور حوزه تعاونی ها را توسعه بدهند. روز سواد آموزی را گرامی می‌دارم. لکه ننگ بی‌سوادی همچنان علی‌رغم همه تلاش هایی که شده وجود داره و ما باید تلاش بکنیم این لکه را بزداییم. آغاز سال تحصیلی را به دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، اساتید و نهادهای آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه تبریک میگویم و امیدوارم یک سال پرخیر و برکتی در پیش روی نهادهای علمی ما قرار بگیرد ان شاء الله. و اما مسائل بحرین مسائل بسیار آزاردهنده ای است که دل هر انسان منصف و وجدان بیدار را به درد میاره. ما شاهدیم در طول سالهای ممتد یک دستگاه استبدادی ظالمانه بر کشور عزیز بحرین حاکمه. سیاست‌های تبعیض آمیز مذهبی در اونجا دنبال میشه و این رشته مظالم اونها رو شما ملاحظه بکنید. یک، محروم کردن اکثریت کشورشون از حق تعیین سرنوشت و انتخابات آزاد. دو، سرکوب و اختناق جوانان و مردم بحرین با اعتماد بر سرنیزه و نیروهای خارجی. سه، به شهادت رساندن خیلی عظیمی از جوانان و علما و بزرگان اون کشور، تا حدود 60 شهید در طول این سالهای اخیر. چهار، تعطیل کردن جمعه ها و جماعات و خطبه ها و مساجد و به زندان افکندن علما. پنج، انحلال احزاب و جمعیت ها. 6 اسکان غیر بحرینی ها و اعطای تابعیت به اونها و از اون طرف سلب تابعیت از مردم اصیل بحرین، از جمله سلب تابعیت از رمز مقاومت و عالم بزرگی مثل شیخ عیسی قاسم و انواع سیاست های تبعیض آمیز مذهبی که در این کشور داره اعمال میشه و محاکمه شیخ عیسی قاسم که چند بار تأخیر افتاد، اعلام کردن پنجشنبه آینده میخواد ایشون محاکمه بشه. اما حاکمان بحرین بدانند ملت های مظلوم عالم، مستضعفان عالم، ملت رشید ایران، علما و حوزه های علمیه و مراجع عظام و رهبری عظیم الشان و ایران اسلامی در کنار بحرین و علمای بحرین و آیت الله شیخ عیسی قاسم بوده و خواهند بود ان شاء الله. ملت ایران و مسئولان و علما و حوزه های ایران اعلام حمایت می کنند از آیت الله شیخ عیسی قاسم و مردم بحرین و در مورد سلب تابعیت و محاکمه ایشان و بزرگان دین در اونجا اعلام خطر می کنند. امروز با نماز جمعه های و فریادهای رسای مردم ایران و راهپیمایی ها این موضع قاطع را ملت ما اعلام می کنند. در پایان من تأکید میکنم انتظار میرود از مسئولان، از مجلس و دولت دو مسئله مهم این روزهای اخیر را به جد توجه بکنند. یکی تعدیل حقوقها و معالجه حقوقهای نجومی و ظالمانهی که رهبری بر اون تأکید داشتند. این مقوله نباید فراموش بشه. و دوم معاهده اقدام مشترک در مبارزه با پولشویی است که خطرهایی در اینجا احساس میشه. معاهده FATF معاهده ایست که در پیوستن به اون و اجرای اون خیلی باید دقت بشه. احساس خطرهای جدی وجود داره. ما انتظار داریم که کسی به سادگی از کنار اینها نگذره. عظمت ما، شکوه ما، نهادهای انقلابی ما، جریان مقاومت در جهان اسلام بالاتر از هر چیزی است. ما در معاهده ها باید سیاست های کلانمون را دقت بکنیم. انتظار میره در این زمینه کوتاهی نشه. من به دلیل اینکه امروز اعلام روز اعلام همبستگی با بحرین است، با کسب اجازه از حضار محترم چند جمله هم عربی عرض میکنم. ایتها الاخوه والاخوات والساده والسيدات الحضور والمستمعين الكرام، اولا من هذا المنبر وخطبه الجمعه في مدينه قم المقدسه أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأقدم لكم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وثانيا أذكركم أهمية الرسالة التي وجهها السيد القائد الإمام الخامنئي. إلى حجاج بيت الله الحرام. وثالثا أشير إلى بعد ما يجري اليوم من المظالم والمحن على الساحة البحرينية، المواطنون والمسلمون والشيعة في البحرين يتعرضون إلى اضطهاد طائفي مدهش عديم النظير واستهداف للوجود المذهبي على يد سلطة جائرة ديكتاتورية، وقد فرضت هذه الحكومة العائلية المستبدة أنواع من السياسات والتمييزات الطائفية على المواطنين، منها استدعاء واعتقال كثير من الشباب والمواطنين واعتقال 60 عالما من أبرز علماء الدين خلال هذه الأسابيع المنصرمة، ومنها سد أبواب المساجد والمنع عن إقامة الجمعات ومنع أكبر صلاة الجمعة للشيعة منذ 3 شهور، ومنها سلب جنسية المواطنين الأصليين وإعطاء الجنسية لغيرهم من الأجانب، ومنها قتل الأبرياء من المواطنين، قد ربا على 60 شهيدا ومنها قمع المظاهرات السلمية. كل هذه الجرائم أليست اضطهادا للشعب والطائفة بأسرها؟ ماذا تريد سلطة البحرين وآل سعود ومن خلفهم من أمريكا والصهاينة؟ ألم يكفهم كل الدمار والحروب التي أقاموها في اليمن والسوريا والمنطقة كلها؟ وفي هذا الأسبوع قرر أن يحاكم الشعب والشباب والطائفة، وذلك من خلال محاكمة أكبر زعيم للشيعة في البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم بتهمة إقامة فريضة الخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن الوطن والمظلومين والمطالبة بالإصلاح بالمنهج السلمي. وهذا أمر خطير وتحديد للشعب البحريني والرموز الدينية في كل المنطقة. وليعلم آل خليفة والسلطة أن آية الله الشيخ عيسى قاسم ليس وحده، بل معه مراجع الدين العظام والحوزات العلمية والمؤمنون والأحرار والمقاومون في أنحاء العالم وعلى امتداد العالم الإسلامي، وخصوصا الحوزة العلمية بقم المقدسة واقفة إلى جانب الشعب البحريني ورموده. إن المستكبرين والشيطان الأكبر والصهاينة وعملاءهم في المنطقة سيهزمون على أيدي رجال الله والمقاومين، فهذا قرن انتصار المستضعفين، فأبشروا يا شعب البحرين الأعزة بالنصر، وانصروا العلماء والشيخ بكل ما تملكون، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان روشن بفرما، اموات و گذشتگان و مؤمنین و مؤمنات را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان را و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما، ما را موفق به اعمال این دهه و کسب فیوزات عرفه و عید قربان بفرما. سلام و درود ما را به محضر حضرت ولی از ارواح نافداه ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع اعظام و بزرگان دین و ما را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.